اتفاقا فضل ابن شازان یک گرایش تعقلی در بین شیعه است، گرایش فوق العاده تعقلی در بین شیعه است. در خراسان در نیشابور یک گرایش تعقلی شیعی بوده است و این گرایش هم در بین شیعه مخالف داشته، هم در بین سلفیه اهل سنت که در همون نیشابور بودن. بعضی از کتابای خطی اونا رو امروز وهابیت چاپ کرده، بعضی کتابای سلفیه نیشابوریه رو امروز در مدینه و اینا چاپ کردن. گرایش‌های مختلفی بودن، ایشون گرایش عقلی داشته. حالا چی گفته مو حرف چی بوده نمیدونم من، ولی اینکه فضل گرایش عقلی داشته بلا شبه و شاهد علی امروز خب حالا اون مقصودش چیه؟ او باید بحث کرد آیا فلاسفه گاهی اطلاق میشه بر فلاسفه دیگران، مثلا رد افلاطونه، رد ارسطویه، مثلا این رد علی الفلاسفه به این معناست یا نه؟ اینم جای تأمل، کتابم که در دستمون نیست که ببینیم، ولی از گزاره‌های موجود فضل ابن شازان کاملا روشن میشود که یک دیدگاه حدیثی اخباری نداشته، دیدگاه تعقلی ویژه داشته. امروز اشاره میکنم در بحث اصول گزاره‌هایی که از فضل ابن شازان مرحوم شیخ کلینی در فروع کافی میاره، گزاره‌های عقلی و اصولی رو ببینید، حالا اشاره میکنم امروز اونا مقارنه بشه با اصول تسنن در اون زمان. در همون زمان تقدم اصول شیعه بر تسنن معلوم میشه. نمیدونم چی گفتم، حالا اون رو باید ببینیم. بفرمایید که وقتم به ظهور برسیم دیگه، ظهور این روایات، اما حقیقت لغویه اما حقیقت شرعیه، هر کدوم بگه. خب یادتونه ما اول یه نکته راجع به لغت گفتیم، نتیجه نگرفتیم، گفتیم حالا روایات رو باید تحلیل کنیم، دوباره برگردیم ببینیم روایات با لغت تناسبش چیه، آیا نکته خاصی در روایات هست که لغت رو محدود میکنه یا نه همون معنای لغوی است. چاره ای نداریم دیگه، این باید میشه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یک مطلب رو در پایان نظریه مختار در تبویب مسائل اصول اشاره می کنیم و این امر هم تمام میشه، مختصر وارد امر هفتم میشیم که تاریخچه علم اصول عند شیعه و اهل سنه است. عرض میکنیم که ما در مباحث و مسائل اصول اولا به مباحث نوپیدایی باید بپردازیم که این مسائل با تطور علوم مختلف پیدا شده و نه تنها مناسبت کامل با مسائل اصول داره، بلکه یعد من مسائل الاصول. حالا در مقصد اول یا دوم اونو باید بحث کنیم جای خودش. مثلا ببینید امروز در دنیا بحثی دارن تحت عنوان قواعد فهم متن، فهم متن میگن مبتنی بر قواعدی است، هم غربی ها دارن هم بعضی دیگر. بله، خب این مسئله ببینیم ارتباطش با مسائل اصول در جای خودش چیه، در چه جایگاهی ازش باید بحث کرد و نیاز به بحث ازش داریم. کسی ادعا میکنه، اقامه دلیل میکنه، فلان قاعده در فهم متن مؤثر است که شما در مسائل اصول بهش توجه نکردید. خب باید بحث کرد ازش. ببینیم این قواعدی که ادعا میشه در فهم متن مؤثره واقعا تأثیر داره یا تأثیر نداره. چی؟ شاید یا ببینید بحث جایگاه عرف در فهم استنباط احکام، آیا عرف در وصول به استنباط حکم دخالت داره، کیفیت دخالتش چگونه است؟ ما در دوره گذشته چهارشنبه های قسمتی رو به بحث اختصاص دادیم، بعدم ادامه پیدا نکرد، یه جلساتی رو گفتیم ناقص مون. خب این بحث باید کاملا مطرح بشه، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی چه جایگاهی است، چه کار میکنه عرف، دخالت داره در استنباط و حکم یا دخالت نداره. خب یه بحث مهمی هم که از سابق هم در مباحث اصولی بوده و باید بسیار گسترده و جامع بهش نگاه بشود، جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی است. خیلی یک بحثی است که گاهی آدم میبینه لفظ میگویم و معناز خدا میطلبم، یعنی یه چیزی مثلا به گوش خورده، قاعده ملازمه چی میگه؟ قاعده ملازمه یا تمام میکنم مطلب رو. چیه قاعده ملازمه؟ یعنی چی؟ کجا؟ محدودش چیه؟ اصولا جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط قضایای دینی کجاست؟ وقت اینجا بعضی به مصالح و جنین و یه چیزایی از یک راه های عقول ظنیه تمسک میکنن، یه حرفایی میزنن که در این بحث باید کاملا مطرح بشه و یک بحث مفصلی هم هست. بعضی ادعا میکنن در بعضی از نوشته ها که مسائل اصول موجود برای استنباط اعتبارات فقهی حکومتی، فقه الحکومه، کافی نیست. مسائل موجود برای استنباط مباحث فقه و تربیه بعضی میگن کافی نیست، ما احتیاج داریم یه مسائل اصولی جدیدی اضافه کنیم. نوشتن، حرف زدن، گفتن، بعضی خوب کم سواله، بعضی فی الجمله محققن، بعضی کم سوادان که آقای اصول در دیر تغییرش بدید، حالا میخوایم ما اداره کنیم کشور رو، با اینا که نمیشه چیکار کنیم کلام. حالا بعضی هاش قابل طرحه، ببینیم واقعا آیا مسائل اصولی باید اضافه بشود تا ما اعتبارات فقه الحکومه رو بفهمیم، فقه و تربیه رو بفهمیم، یا نه خلق جای دیگره، مشکل جای دیگره. اینا هم باید بحث بشه، بحثای مهمی هم هست. هاکذا بعضی از قواعد اصولی داریم که گاهی در لابلای کتب فقهی صرفا اشاره شده بهش. گاهی شیوع داره در استدلالات فقهی ولی در اصول چارچوبدار نشده است، مثل مناسبت حکم و موضوع. یعنی چی مناسبت حکم و موضوع؟ مناسبت حکم و موضوع کیفیت دلالت ادله رو تغییر میده. گاهی مناسبت حکم و موضوع موسع یک دلیله، از موضوع حکم رو فراتر میبره. گاهی مزیق یک دلیل است، موضوع رو تضییق میکنه. مناسبت حکم و موضوع یعنی چی؟ ما در مباحث اصولی و فقهی قبلا اشاره کرده ایم، حالا ممکنه بحث لون رجالی پیدا کنه، لکن لون اصولی هم از جهتی داره. ما آمدیم بحث کردیم که وثوق به صدور یعنی چه و پارامتراش چیست. البته فارسی رو باید پاس بداریم. وثوق به صدور معناش چیه؟ ضابط من میشه، ضابط من نمیشه. وقت مثال زدیم، گفتیم یک روایت در باب خمس اشاره کردیم، دو نفر از اعلام، یکیشون حفظه الله یکیشون رحمه الله، هر دو از شاگردان محقق مدرسه نجف هست. یک روایته، احدهما میفرماید این روایت اضطراب داره ولو صحیح است، مثلا اصلا قابل اعتماد نیست. میگه ولو به نظر من صحیح است ولی قابل اعتماد نیست این روایت، چون اضطراب متنی داره، مطمئنیم صادر نشده از امام. همون روایت رو احد الاعلام حفظه الله در مباحث خودشون میفرمان ولو به نظر من سند ضعیفه، اما من وثوق به صدور دارم. همچه مضمونی رو غیر از معصوم نمیتونه بگه، لذا عمل میکنه بهش فتوا هم میده. وثوق به صدور یعنی چی؟ چجوری؟ ما آمدیم سه چهار تا علامت برش نگیم دیگه، پارامتر که سه چهار تا علامت برش ذکر کردیم، گفتیم اینجوریه، اگه متن باشه اینجوریه، چنینه چنانه. خب اینا مباحثی است که کاربردم داره در فقه در جای خودش، حالا ممکنه به لونی مسئله اصولی محسوب بشه، اینا باید بررسی بشه. یا گاهی ببینید بعضی از استدلالات هست که این استدلال فقهی آبشخورش در اصوله و باید در اصول بحث بشود. علاما ببالی صاحب جواهر یک جا برای حرمت ازدواج 24 زن یه تعبیری داره، میگه ادله ازدواج جواز ازدواج با اربعه در مقام امتنان است و امتنان یقتضی بیش از اونها حرام باشه. یعنی چی؟ در مقام امتنان، امتنان یقتضی بیش از اونها حرام باشه. این مقام امتنان یعنی چی؟ یکی از رفقای بحث یه وقتی میخواست رساله سطح 4 بنویسه، گفتم راجع به همین موضوع بنویس. اصلا امتنان یعنی چی؟ شعوب امتنان، احادیث امتنانیه چیه، پارامترها چجوریه، چجوری میشه برگردون به یه استدلال. حالا ایشون یادم نوشت، خیلی هم استقبال شد از بحثاش، الان استاد در بنامویه. خب این خودش بحثیست، بالاخره ما چاره ای نداریم، در اصول باید از این مواردم بحث بشه تا یه جامعیتی مسائل اصول برای استنباط احکام فقهیه داشته باشه. این نکته ای که در پایان نظر مختار اشاره کردیم، امر هفتم از امور مقدمی، پیشینه تاریخی علم اصول در مکتب تشیع و مکتب خلفاست. خیلی مختصر میخوایم بهش اشاره کنیم، باز بحثی از جهاتی هم ممکنه مفید باشه. خیلی مختصر، در مکتب خلفا مشهور این است که اول کسی که در علم اصول نگاشته‌ای دارد شافعی بوده است. فخر رازی در کتاب مناقب شافعی اشاره میکنه به این مطلب، صاحب کشف الظنون اشاره میکنه، ادعا میکنن الرساله شافعی که به درخواست ابوالسعید ابن المهدی از علمای اهل سنت زمان شافعی نگاشته شده، اقدم رسالت فی الاصول هست. خب حالا خیلی هم مهم نیست این، لکن ما شواهدی داریم حتی در بین اهل سنت قبل از شافعی مدونه های اصولی داشتن. ابن خلکان در وفیات الاعیان از ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم متوفای 182 هجری تعبیر میکنه اول من صنف فی اصول الفقه علی وفق مذهب استادی ابو حنیفه. ابن ندیم در فهرست نقل میکنه از شیبانی متوفای 189 که تألیفی در اصول فقه داشته است. همینجا من در پرانتز عرض کنم استفاده شافعی از فقیه متقدم خود شیبانی در مباحث اصولی، مباحث فقهی فراوان است. اگه کسی مراجعه کنه به این دو گرایش، کاملا تحت تأثیر بودن شافعی را از شیبانی میبینن. خودشم یک جا گزارشگری میکنه، میگه کتبت من کتب شیبانی حمل بعیر، من به اندازه بار شتر از کتب شیبانی نوشتم. دو سال قبل در مدینه دیدم یک رساله دکتری را یک آقای نوشته بود و مقارنه کرده بود، من قبل به این نتیجه رسیده بودم، دیدم ایشون مقارنه میدانی کرده بین مباحث فقهی اصولی شیبانی و شافعی و تأثیر شافعی رو از شیبانی بیان کرده است. خب این میگن اولین نفر شافعی بوده که اینم قابل قبول نیست. حالا نکته مهم این است که دقت کنید در بین اهل سنت در تدوین کتب اصولی دو تا گرایش است که اینا با هم متفاوته. یک گرایش داریم که بیشتر علمای شافعیه تابع این گرایشن، که مسائل اصول رو مستقل از مباحث فقهی و نه برای توجیه فتاوای فقهی نگاشتن. مسائل اصول رو می نویسن، میگن نتایج مسائل اصولی این است، هر کی میخواد در فقه به هر جور ازش استفاده کنن. حالا اون گرایش دوم رو میگم روشن‌تر میشه، که بیشتر یه گرایش های تعقلی هم در بین این گرایش اول دیده میشود. بعضی از کتاب های این گرایش رو اشاره کنم، در بعضی از مباحث و اصول مقارن ممکنه به درد بخوره. از حدود اوائل قرن چهارم این گرایش مسائل اصولی مستقل شکل گرفت و حالا به یک ترتیب منطقی اگر بخوایم بگیم کتابای مهمشون ابوبکر سیرافی متوفای 330 هجری یک کتابی داره البیان فی دلائل الاعلام علی اصول الاحکام، یک کتاب اصولی از این گرایش. قاضی ابوبکر باقلانی متوفای 403، التقریب و الارشاد فی ترتیب طرق الاجتهاد، از عمده ترین تألیفات این گرایش اصولی المستصفای غزالی است، الاحکام فی اصول الاحکام عامودی است و المحصول فی علم اصول الفقه رازی است. این گرایش اول. حالا میشه گفت آخرین کتابی که تا قرن هفتم این گرایش نضج داشت در بین اهل سنت و آورده داشتن، آخرین کتابی که در آغاز قرن هفتم نگاشته شد و دیگه این گرایش اصولی اهل سنت تمام شد، یعنی دیگه بعد از قرن هفتم ما آورده جدیدی در مباحث اصولی در این گرایش پیدا نمی کنیم اصلا، آخرین کتاب در این زمینه منتهى السؤول والعمل في علم الاصول والجدل از ابن حاجب است، همین ابن حاجب ادیب نحوی متوفای 644 هجری. حالا عرض میکنیم گرایش دوم رو که اشاره کنیم مشخص میشه. گرایش دوم این است که کتب اصولی نوشتن برای دفاع از فتاوای فقهی مذهبشون. اینو خوب دقت کنین، مثلا حنفی ها آمدن فتاوای ابو حنیفه رو که این گرایش هم در بین احناف ظهور پیدا کرد، فتاوای ابو حنیفه رو بهش تعبد کردن، گفتن برای این فتاوا باید ادله اصولی بنگاری. وقتی مسائل اصولی رو طراحی کردن که ما رو به اون نتیجه برسونه، همه یه تلاش این است که یه مسئله اصولی طرح میشه، این مسئله یه جوری نتیجه بده که فتوای ابو حنیفه به کرسی بنشینه. گرایش اول اینجوری نیست، اون گرایش خیلی خوبیه، اون میاد مسائل اصولی رو مطرح میکنه، حرف میزنه، ظهوراتش پیدا میکنه، اعتبار اصولی رو نظری رو پیدا میکنه، میگه حالا در فقه هرچی نتیجه داد داد. ولی گرایش دوم اصول نگارش شده فقط برای دفاع از فتاوای فقهی مذهب خودشون، لذا مسائل اصولی رقیق، ضعیف، گاهی متناقض مطرح میشه برای که فقط دفاع کنن از فتاوای مذهبشون. از بین این کتب رسالتون فی الاصول از ابو منصور ماتوریدی است، مأخذ الشریعه فی الاصول از ابو بکر جساس است، تمهید الاصول از سرخسی است، که اینا فقط برای این که فتاوای مذهبشون رو برهانی کنن و به نظر خودشون برهان بسازند برای این فتوا، مسائل اصول رو تدوین کردن. که این گرایش دوم گرایش بسیار ضعیف و منحطی در مسائل اصولی هست که حالا در مقارنه باید اون بحثاش بشود و که نمیخوایم وارد بشیم. یک نکته را اشاره کنیم، سلفیه از اهل سنت که منهم الوهابیه، بله خب چی نوشته اونجا، چی اصول و شاشه؟ بله اونم حنفی ظاهره. دقت کنید سلفیه ای از اهل، حالا آقا برای که خسته نشید شما اسم این کتاب رو برد و خیلی بسیار دیگه. حالا نمیخواد خدای نکرده توهین بکنم به کسی دلن. عرض میکنم که سلفیه از اهل سنت من هم الوهابیه با همه گرایش هاشون، با این که سلفیه برخلاف سایرین از اهل سنت باب اجتهاد رو مفتوح میدانن، مثل ما تقید به مذهب خاص نداره سلفیه. خب کسی که باب اجتهاد رو مفتوح میدانه اقتضاش اینه که باید در اصول عمیق بحث کنه، خیلی هم باید عمیق بحث کنه. لکن متاسفانه یا با کمال و خوشبختی هر جور تعبیر کنی، سلفیه از اهل سنت که امروزم فراوان مکه و مدینه و دانشگاه ها و تا جنوب شرق آسیا و اروپا و همه جا هستند و هستند و هستند، از نظر مباحث اصولی بسیار بسیار ضعیف، در حدی ضعیفن که الان در بالاترین دوره تحصیلی در دانشگاه های عربستان در علم اصول یک کتاب 80 صفحه‌ای از عثیمین میخونن، عالم بزرگ سلفی که فوت کرده است، 80 صفحه این کتاب. در دوره دکتری کتابی که در اصول میخونن 80 صفحه اصول بن عثیمینه، که این 80 صفحه اصول رو اگر کسی با اصول شیعه که حالا اشاره میکنیم در عصر غیبت صغرا هم مقایسه کنه میبینه اون اصول بسیار عمیق‌تر از این اصول است. مثلا اون دوستانی که با سلفی حالا داریم، بعضی دوستان در تلویزیون ها هستن مناظره گفتگو میکنن، اینو توجه داشته باشید، هرچه اصول قوی باشه رمز موفقیت در مناظره و گفتگوی با اونها و غلبه بر اونها قوت اصولی. بارها اتفاق افتاده در مباحثه با خودشون شبهه ای رو مطرح کردن اصلا مستحضر نبودن، وارد شدم شعب مختلف، خب این شبهه مدلولش چیه، چطوره، جمع شروع کردن از مسائل اصولی کمک گرفتن، هرچی بیچ شده بنده خدا که گفته دیگه من نمیدونم، من چیزی نمیدونم. اصول هر چه قوی تر باشه، که وقتی عرض کردم در دیداری با غرزاوی در قطر من بعضی از نکات اصول الاجتهاد و تجدید نوشته بود او رو نقد کردم، بعد وقت گرفتن رفتم جلسه اول، جلسه دوم دعوت کرد منو افطار کنش. من بعضی از ابداعات اصول مرحوم شیخ انصاری رو حکومت و ورود و این بحثا رو اشاره کرده بودم، رابطه بین این دو دلیل چیه، تخصیص نه علامه تخصیص نداره، تخصص تخصص هم نیست، پس چیه مد بنده. گفتم آقا اصول ما 100 سال قبل حل کرد، ما یک دو تا رابطه دیگه هم داریم، اسمش حکومت، اسمش ورود، پارامتراش ایناست، علائمش ایناست، تعریفش ایناست. تعجب کردم که عجب، وقت من کتاب های اصولیمونه بردم براش در سفر بعدی، بعضی کتاب های شهید زد رو بردم براش، ما مطالعه کن اینا رو ببین چه خبر. خب اینم گرایش سومی که حالا سلفیه است با این کتاب رقیق. ما دیگه بحث دیگری فعلا نسبت به سیر تاریخی در اصول اهل سنت نداریم. مرحله دوم اصول عند شیعه الامامیه است، تطور سیر مباحث اصولی عند شیعه الامامیه چگونه بوده است. مختصر جلسه بعد یه 4 مرحله 5 مرحله تطور اشاره بکنیم، بعد وارد امر مقدمی 8 بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
به تو زنگ بزنم
حالا بذاری تعملی بکنم چون از این کارا نکردم.
نه چون که چندین سال پیش فرقای ما همیزی رو رفتن در تو خودم.
بله حالا تعمل کنم باشه.
بس
نه خواهش میکنم
از هایی رو که فرمودید مطرح میکنید یا صرفا؟
بله بله اینایی که بسی ببینید بله بله اینا ما جایگاه عرف رو در دوره قبل چهارشنبه آمدیم تا یه جاییم رسوندیم ولی بعد دیگه ادامه ندادیم. باید اشاره
تو مطرح میکنید؟
بله دیگه وقتی دوره قبل مطرح کردیم جایگاه عرف رو باید مطرح کنیم، چاره ای نداریم دیگه اگر بخواد جامعه باشه. مگر یه وقتی یک
توفا
آدرس بیت معظم الله تو قبول نداره
بگید بزنم. بله
کتاب جامعه از اهل سنت که بشه
عرض کردم گرایش‌های مختلف در هر گرایش اصولی دیگه میخواد بگید یا نه؟ گرایش های مختلفه. شما گرایش اول رو همون کتاب ابن حاجب رو ببینید خیلی خوبه. اون گرایش تعقلی و اصولی عند تصنیف
معقول خودتونه
همین دیگه. در گرایش اول اون کتاب ابن حاجب جالبه، دقت های خوبی هم داره و دیگه متوقف شدن تا یه مرحله دیگه. از قرن هفتم به بعد ما دیگه چیزی نداشتیم.
ادعای این دارن که ما اولین
خب حالا ببینید ادعاشون ما نسبت به اصول شیعه یک اشاراتی میکنیم تا معلوم بشه ادعاشون درسته یا نه. ببینید تازه اول بودن خیلی فضیلت نیست، اول و اعمق بودن اگه باشه فضیلت. حالا اشاره میکنیم به اصول شیعه. اصول کنون گرایش اصول همین. ببینید تعریف دارن از اصول، نظیر نگاه ماست به اصول دیگه. یعنی میخوان بگن ما مسائلی که از این مسائل بتوانیم احکام فقهی رو استنباط کنیم میگن اصول، بتوانیم ادله بر استنباط احکام فقهی. بله ولی اونم نظیر همین تعریف دارم. ببینید سایه قلت قلت هم میکنن در تعاریف و همون القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه رو خیلی هاشون تعریف میکنن.
استاد مفهوم دلیل هم
سمره عملی چی؟ که ما الان طرف کنیم اهل سنت. ببینید دو تا نکته است. یکی با که بحث نمی کنیم الان اصول مقارن نداریم، فقط من این نکته رو اشاره کردم برای ادهی که با اهل سنت برخورد دارن، گفتگو دارن. از که من هستن بعضی از دوستان که در همین تلویزیون ها اینا صحبت میکنن با وحابیت ها بله بله بسیار ثمره خواهد و همچنین امتیاز اصول شیعه رو میتونیم ثابت کنیم و بعد هم در مباحثی از مسائل اصولی که اونها مدعی دلیلیتن ما باید هر خواهی ما بفهمیم، مثل قیاس و استحسان و صد زرایع و مساله مرسله و اینا چاره ای نداره. خب دارن آخه نگاه کنید دارن میگن همین مدونه‌ای که بس این بود که آیا نگارش اصولی اولین کس کی نگارش کرده اصول؟ اولین کس میگن شافعی نگارش کرده با کتاب الرساله.
مفهوم دلیل هم بحث میکنین؟
چی؟
مفهوم دلیل.
بله دیگه مفاهیم که از بحث های
نه مفهوم دلیل رو معمولا تو مفاهیم بحث نمیکنن.
چطور مفهوم و دلیل در مفاهیم بحث نمی کنن؟ ببخشید
الان مثلا کفایه رو که نگاه کنم مفهوم دلیل نداریم
چرا دیگه بحث مفاهیم اگه مقصود بحث مفاهیم که همونه بله دیگه
ولی تو مفهوم دلیل نیست. مثلا این روایت دلیل داره، آیا این دلیل مثلا تو عام متخصص و اینا که بحث میکنیم آیا نفس سنخل حکم میکنه یا نه نمیکنه؟ اینا
مفهوم همینه دیگه. بس مفهوم همینه
مترجم عنوانی به مفهوم دلیل نداریم تو مفاهیم. الان مفهوم شر مفهوم بس مفهوم قید اینا داره،
یعنی العلت و تعمم و تخصص به عنوان قاعده تو اون چیز بحث نشد.
سیره اوغلا ببینید، سیره اوغلا ما اصلا سیر سنت نداریم. ما بحث میکنیم آیا سیره اوغلا میتواند اعتبار فقهی رو ثابت کند یا نمیتواند. اما سیره اوغلا مأخذ هست یا نه؟ اما کیفیت المأخذیش آیا سیره اوغلا نیاز به امضای شارع داره؟ آیا نیاز به امضای اصلا سیر سنت هم نمیخواد؟ ما میگیم آقا مستقلن یقالو که هر کدوم از اینا دلیلیت بر اعتبار فقهی داره. حالا کیفیت دلیلیت بخواید ترتیب بندی کنید ممکنه بگید آقا ما زید سنت بحث کنیم چون یا نیاز به امضا داره یا همون عدم و رد کاشف
نه خود سنت
زیل نداره
نه خودش کجاست کجاست نه شیطان نه شیطان میگه شهرت و اینها اینا در بند
Thank you.